درس فقه استاد شب زنده‌دار تاریخ 16/1/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواح نافده عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبق بحث دیروز روشن شد که علل اقوا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی دلیل داریم بر اینکه عرق حیوانات جلاله سوا اون که ابل باشه یا غیر ابل باشه نجس هست. اما این مطلب علا اون چه که ما قبلا عرض کردیم حجیت مرسلات جزمیه و حجتی و حجیت روایات موجوده در کافی، خب این قابل اثبات هست. اما چون این مسالک رائجی نیست، از این جهت برای اینکه به قول مرحوم استاد مطلب شیش میخه بشه باید روی مسالک دیگر هم حساب بکن، فلزا متعرض بعض اشکالاتی که در مقام هست میشیم ببینیم آیا جواب داره یا جواب نداره. اولین اشکالی که در مقام هست اینه که از این روایات اربعه، خب دو تاش که مرسل بود، مرسل صدوق رضوان الله علیه، این نزد بسیاری از اعلام حجیت نداره، پس اونا میره کنار، میمونه دو روایت که مسند بود که یکی روایت هشام ابن سالم بود و دیگری روایت حفص ابن بختری یا بختری. این روایت ثانی که مال حفص ابن بختری باشه، که حفص ابن وهب نیست که کذاب و اینا گفته شده، این ثقتون، این حفص ابن بختری، این روایت اختصاص داره به ابل جلاله، چون اینجوری این چنین بود: لا تشرب من البان الابل الجلاله و ان اصابک شیء من عرقها فاغسله. روایت هشام ابن سالم البته این بود که لا تأکل اللحوم الجلاله و ان اصابک من عرقها فاغسله. پس تنها روایتی که دلالت میکنه که تمام حیوانات جلاله این عرقشون نجس هست، منحصر است در همین روایت هشام ابن سالم. اونی که مسند باشه، مرسل نباشه و دلالتش عام باشه، منحصرم اینه. و این روایت از نظر سند دارای دو مشکل اساسی و مهمه که اونو دیروزم اشاره میکردیم که باید بررسی بکنیم. اشکال اول که شهید سعد قدس سره رو در اینجا مطرح فرموده از ناحیه اینه که ناقل از امام کیه؟ هشام ابن سالم است که صاحب وسائل اینجور نقل فرموده، یا ابو حمزه است؟ چون در بعضی از نقل هاست هشام ابن سالم ان ابی حمزه ان ابی عبدالله علیه السلام. این اشکال که اساسش همینیست که عرض کردم دارای سه بیان و تقریره. تقریر اول که از خود شهید سر هست به این بیانه که این روایت اصلش از کلینی قدس سر روه، منتها شیخ طوسی که این روایت را از کلینی نقل میکنه در تهذیب جلد یک حدیث 768 و صاحب وسائل که از کلینی نقل می‌فرماید در همین باب 15 هم از ابواب نجاسات که خوندیم، اینا هشام ان ابی عبدالله جنب کردن، یعنی واسطه ای بین هشام و ابی عبدالله علیه السلام نیست، خودش مباشرتن نقل میکنه. اما از اون طرف ما به نسخ کافی که مراجعه میکنیم میبینیم همه نسخ کافی که الان وجود داره اونجا داره هشام ابن سالم ان ابی حمزه ان ابی عبدالله. کافی جلد ششم صفحه 250. و این ابو حمزه در این طبقه مردد است بین ابو حمزه سومالی که ثقتون و ایه ثقه و ابو حمزه بطائنی که حداقل اینه که لم تثبت توثیقه، که همونیست که مذهب وقف رو اینا درست کردند و از اون کسانی هستن که بله؟ ابو حمزه از کدام این چیزشه، این کنیشه دیگه، این مردد بین این دوتاست. یا ابو حمزه ای که اگه غیر اینم هست باشه، غیر از ایشون باشه، ایشون فرموده مردد از بین او و و بنابر این اشکال اینجوری درست باشه. آنچه که در کافی موجود است مشتمل است بر فرد مردد بین ثقه و کسی که لم یثبت توثیق، آنچه که شیخ و صاحب وسائل از کافی نقل میکنن این ابو حمزه رو نداره. پس بنابراین اینجا تحافظ میشه بین خود آنچه که در کافی موجود به ایدینا هست و آنچه که این بزرگان از کافی دارن نقل میکنن. حالا اگر شما بفرمایید که این ابو حمزه انصراف داره به سومالی، برای که این مثلا بگید اون آدم مشهوری، اون آدم مشهوریست و به او انصراف داره، خب مشکل حل میشه. برای اینکه میگیم بالاخره یا این واسطه وجود داره یا نداره. اگه نداره که خب هشام خودش آدم درستی است و اشکالی. اگر این واسطه باشه، این واسطه هم ابو حمزه سومالی تون هم آدم درستی، پس مناقشه رفع میشه. بله؟ حالا اگه کسی بگید یاد مابتون بنشون به نوه اگر میفهم، اگر اینجوری بگیم هم مشکله حل میشه، ولی اگر این حرف نتونستیم بزنیم کما اینکه نمیزنیم، بس بنابراین اشکال مستقر میشه. این بیان اول برای اشکال. بله؟ ابو حمزه است، یعنی ابی حمزه. این ابی حمزه کیه؟ آیا این ابی حمزه رو شما اینجوری بیان بکنید، بگید این ابی حمزه کیه؟ این ابو حمزه آیا سومالیه یا یه آدم دیگه ایه؟ اگه سومالیه خیلی خوب، اما آیا آدم دیگه کیه؟ اون ما نمیشناسیم. لم یثبت توثیق. این بیانیست که شهید صاحب قدس سره فرموده. بعد فرموده و حله، یک راه حل رو ارائه فرموده که حالا ما بعد متعرض میشیم، اول اشکالات رو بگیم بعد اون راه حل ها رو متعرض میشیم. بیان دوم اینه که همونطور که کلینی این روایت رو در کافی نقل فرموده است، این روایت یه منبع آخری هم داره که شیخ طوسی از اون منبع آخر هم نقل فرموده، هم در استبصار و هم در تعذیب، و اون این است که به اسناد این احمد ابن محمد ابن عیسی دیگه کلینی اینجا واسطه نیست، از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل فرموده. در تهذیب جلد 9 حدیث 186 همین روایت، و در استبصار جلد 4 صفحه حدیث صفحه نه حدیث 281. اینجا مبدو به سند احمد ابن محمد است، یعنی میشه به اسناد شیخ طوسی از احمد ابن محمد. در اینجا هم باز در تهذیب بلا واسطه ابو حمزه است، در استبصار با واسطه ابو حمزه. پس اگر ما بخوایم از کافی هم چشم بپوشیم بریم سر اون نقل، اونجا هم همین مشکله رو ببینیم داریم. حالا این اختلاف که وقتی از کتاب خود احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میشه، میبینیم دو جور نقل. وقتی از کلینی نقل میشه تو کافی کلینی بدون واسطه با واسطه از شیخ و صاحب وسائل بلا واسطه نقل میکنن، این باعث میشه که این نقل این مطلب از امام صادق علیه السلام بالاخره چی میشه؟ برای ما مبهم میشه و مجمل میشه و این نقل ها با هم تفاوت پیدا میکنه که بالاخره کی امام داره نقل میکنه؟ هشام داره نقل میکنه یا ابو حمزه ای که مردد است بین از ثقته و من لم یثبت توثیقه دارن نقل میکنه؟ بنابراین استدلال به این روایت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه ادله حجیت خبر واحد است
که در اصل احمد بن محمد
بن عیسی بود. بله؟
که در اصل
محمد بن، نه چون اولا مستند داره نقل میکنه، حالا احمد بن محمد بن عیسی ثقتون اما بلا واسطه هم نیست، چون احمد بن محمد بن عیسی از کسی دیگه بعد اونطور بلا واسطه هم نیست که بگیم احمد بن محمد بن عیسی لا یروی الا عن ثقه. پس بنابراین این هم یک اشکال دوم است که این بیان دیگری است که این بیان رو شهید صاحب و سره بیان نفرموده و صاحب وسائل هم فاتحو که بگوید شیخ طوسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد این روایت رو نقل کرده، روایت رو به اسنادهی ان کلینی فرموده. این نقل ها رو، این نقل رو که در تحصیل و استفسار هست در این باب 15، من به باب اطعمه و اشربه حالا صبح فرصت نشد اونجا رو نگاه کنم، واقعی نگاه کنم اینجا در باب 15 هم فاتح و قدس سر رو که تنبیه بر این مطلب بفرماید. پس اشکال دوم، بیان دوم اینه که بالاخره نقل های این روایت با هم مختلفه. حالا لو فرزه که تمام نسخ کافی و من ینقل و عن الکافی متحد باشه، اونجا اختلافی نباشه، اما با این نقل احمد ابن محمد ابن عیسی که دو جور شیخ طوسی داره نقل میکنه بالاخره باز تعارض میکنه. اینم بیان دوم برای بله دیگه، برای اینکه اون همین روایته، همین سنده، همین مطلبه، درست؟ احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ به سندش از احمد ابن محمد مثلا نقل میکنه که هشام گفت ابو حمزه به من گفت امام صادق فرموده است.
این اسم مستقیم هم نقل کرده باشه.
بله؟
مستقیم هم نقل شده باشه امکان وجود نداره، هم مستقیم هم باعث.
خب حالا اینا فعلا داریم بیان اشکال رو میکنیم تا ببینیم جوابا چی میشه. پس ایشون داره اینطوری میگه اما اونجا بلا واسطه داره طبق نقل است. ما نمیدونیم، شاید هم بد پیش اومده، ما الان بالاخره با این مواجه هستیم، با چه کار کنیم؟ ادله حجیت رو چجوری تطبیق بدیم؟ شاید اونی که اصل بوده همون ابو حمزه داشته، اینی که بعدم پیش اومده هست ابو حمزه باشه، یعنی که به ضرر ماست. بیان سوم برای اشکال اینه که ولو فرض کنیم ابو حمزه هم آدم ثقه‌ای اما للانصراف به مثلا سومالی و اما برای این که بگیم همه ابو حمزه ها ثقه هستن، این مطلب رو هم اگر قائل بشیم طبق اونچه که قبلا عرض میکردیم این تردد موجب اشکال هست. شهید صد در بیان اول میفهمون چون مردده بین من ثبت توثیقه و من لم یثبت هست محل اشکال میشه، در بیان دوم هم باز بر همین ترکیز میشه چون مردده بین من ثبت توثیقه و من لم یثبت. این بیان سوم اینه که همه موارد تردد به شرط این که ما اطمینان به صدور یا علم به صدور نداشته باشیم و بخوایم از رهگذر ادله حجت خبر واحد تعبد به صدور پیدا بکنیم، تردد مضر خواهد بود، که چند بار اینو توضیح دادیم و حاصل مطلب این بود که اونجا میگه در اون نقل میگه هشام ابن سالم قال قال ابو عبدالله، این نقل میگه هشام ابن سالم قال قال ابو حمزه قال ابو عبدالله. خب اگه ما اطمینان شخصی داشتیم بر این که بالاخره یکی این دوتا درسته، یعنی اون کسی که داره میگه هشام گفت، اون آدم رو میدونیم که حتما این مطلب رو گفته، ما جزم داریم این مطلب رو گفته، حالا یا این گفته یا اون گفته دیگه، بالاخره هر کدوم باشه آدم های ثقه هست. اگه جزم به این مطلب اما علمن او اطمینان هم داشته باشیم خب لا بحثه، اما اگه بگیم ما اطمینان نداریم خبر واحد، شاید اصلا نه هشام گفته نه ابو حمزه گفته، یکی دیگه گفته، این آقا اصلا اشتباه میکنه، این ابو حمزه این هشام نبوده، این حرف کسی دیگه بوده، این به پای هشام گذاشته، این اشتباه میشه خیلی رخ داده و رخ میده، یه انسان یه حرف یه کسی شنیده پایی که دیگه نقل میکنه، مثلا وقتی زمان یه مقداری میگذره حافظه یه مقداری از اون حدتش میفته انسان قاطی میکنه، مثلا یه حرفی رو از آقای ناینی شنیده پای آغازی ها میگه آغازی ها اینجوری میگفت، آغازی ها کجا اینجوری گفت، یا آغازی ها شنیده یا آقای ناینی اینجوری میگفت، این تو کلمات اصولیون فقها ها رجالیون در معاصرین غیر معاصرین آدم میبینه گاهی طول زمان اینه. فلز هست وقتی آدم اطمینان نداره جزم نداره، این که بخواد متعبد بشه که این آقا میگه هشام گفت، هشام میگه حضرت فرمود، یا هشام میگه ابو حمزه گفت، به برکت چیه؟ ادله و جویات میگه صدق العاد، این به برکت. خب پس باید ما صدق العاد رو تطبیق بدیم، تطبیق به کدوم بدیم؟ به هر دو بخوایم تطبیق بدیم که نمیشه، چون میدونیم یکیش خلاف واقعه، اینجور نیست که هم هشام گفته باشه هم ابو حمزه گفته باشه، به ثقه بودن کار ندن، ادله حجیت فرض کردیم هر دو ثقه هستن اون مفروضمونه، اما بگیم کی گفته این حرفو، جزم نداریم که اون آقایی که داره میگه هشام گفت یا اون آقایی که میگه ابو حمزه گفت، ما یقین نداریم اشتباه نمی کنه، اطمینان نه به اشتباه نداریم، از راه ادله حجت خبر واحد بخوایم بگیم، خب دلیل حجت خبر واحد رو بر هر دو تطبیق کنیم، هم اون نقل هم این نقل، این نمیشه. چرا؟ برای اینکه ادله حجت خبر واحد از باب طریقیت، ما یکی از اینا رو میدونیم خلاف واقعه، چطور ادله حجت خبر واحد بر هر دو تطبیق میکنیم؟ اگر بخوایم بر یکی از اینها معینا دون دیگری تطبیق کنیم ترجیح بلا مراجعه، پس راهی برای تطبیق عدل حجت نداریم، خب اطمینان که نداریم، علم که نداریم، دلیل تعبد هم که نمیتونه به ما بگه، پس به چه وجه بگیم امام صادق این مطلب رو فرموده؟ بنابراین یه مثلا مهم نیست که در تمام موارد تردد، حتی اون جایی که اطراف تردد همه ثقه باشن،
یکی
دوره باید دوره نقل باشه دیگه، یعنی ولی مضمون واحده، معلوم حدیث واحده، وقتی اطراف تردد ولو اطراف تردد همه ثقه باشن، در جایی که ما علم پیدا نکردیم به این که بالاخره یکی این دوتا گفتن، یا اطمینان پیدا نکردیم به این که بالاخره یکی از این دوتا گفتن، اونجا محل اشکال واقع می شود.
حالا اگر یه نسل واحد رو 12 نفر
یعنی چی گفتن؟
با افرادی که از رومه نمی کنه از اشامه بساره، رومه کنه میگم با این افراد از اشامه بساره، یعنی حدیث رو یه ابتیه زیاد نرکرده، حالا دو نفر در صد دو نفر از این که ممکنه شیخ اشامه بساره باشن یا نباشن، این نمیشه آنی که آنه این دو نفر مدر نیست وقتی مرد مواره
نه چه فایده داره؟ چون مثلا فرض کنید 10 نفر شما به واسه 10 نفر از سند رو میرسونید، میگید که شمر ابن جوشن اینجوری گفته، یا آقای دیگه با دن اول میگه سلمان فارسی گفته و میدونیم یک حدیثه، نه هم شم گفته هم سلمان، معلوم نیست، این مسلم اینجور نبوده، یا شم گفته یا سلمان گفته. خب اینجا چه فایده داره؟ مردد این مالا اونجایی که مردد بشه بین ثقه و غیر ثقه، اونجایی هم که نه، این اون سلمانه، اون ابوذره، اون میگه ابوذر گفت، اون میگه سلمان گفت، اونجا ما میگیم اشکال هست. چرا؟ برای اینکه این سند که به ما یقین ایجاد نکرد، شاید این اشتباه داره میکنه، اصلا نه سلمان گفته نه ابوذر گفته، جایی کسی دیگه گفته که اون ثقه معلومی باشه. ما از رهگذار ادله حجیت باید بگیم، ادله حجیت رو بر هر دو که نمیتونیم تطبیق کنیم، چون بر هر دو تطبیق نمیشه بعد از آن که ادله حجیت از باب طریقیته و میدونیم یکی از اینا خلاف واقعه. بر احدهما معینن بگیم سلمان گفته دون ابوذر تجیب الا مرجح، بخوایم بگیم ابوذر گفته سلمان نگفته به اون تطبیق تجیب الا مرجح، پس ادله حجیت قابلیت تطبیق نداره. این و این که میبینید این مطلب تو کلمات بزرگان دیده نشده، معمولا شاید به خاطر این است که اطمینان دارد یا یکی حتما اینو فلزا ما عرض میکنیم جا اگر شما اطمینان نداشتید، کمون که واقعا نداریم، من این که مثل خبرهای دیگه هست، چه فرقی میکنه با خبر دیگه؟ ما بگیم اطمینان داریم که یکی از این دوتا گفت.
بزرگان
چرا نخواهم؟ ولی ما غفل و همه بزرگان هم حرف ننوشتن، کتاب ننوشتن که بگیم. این اشکالی است که در اینجا سه بیان برای اشکاله. حالا ببینیم دفع این اشکال به چی میشه.
تو بین عقلا هم همینطوره؟
بله.
این عقلا
اگه بگیم عقلا بله اگر اطمینان پیدا نکرده باشه
بله اطمینان ندارم
بله ندارم بله میگم من بگم کدوم هر کدوم یعنی چی؟ هر کدوم اگه اطمینان داری خب هر کدوم، اما نمیدونی کدوم.
سلام
دکتر اشکوفرا
اگه
دکتر سلام باشن واقعا نمی‌کنه. اگه اطمینان دارن یکی این ثقه‌ها گفته چرا؟ اما اگه اطمینان ندارن یکی این ثقات گفته، میخوان از گذر ادله حجیت بگن میگن خب ما ادله حجیت بر کدوم تطبیق بکنیم؟
ادله حجیت
داره چیزی اوغلا بگیم، این چیزی اوغلا که ممزاته، اوغلا واقعا اینجا نه نمی‌کنه. همچین چیزی ما از اوغلا نداریم در جایی که اطمینان پیدا نمی‌کنه. اون بدتر میشه. اصلا احراز نمی کنیم یک چیزی را وجود همچی سیره ای را، نه حالا اینجا یه اطلاقاتی داریم میگیم نمیشه شامل بشه، اونجا اصلا وجود سیره را احراز نمی کنیم. بله کفانه اون محل کلامه، نه اینجور نگفته که، نگفته از سقه شنیدم که نمیدونیم. اگه اون همون وبزه دیگری باشه از کجا؟ اگه هر دو هم ثقه باشن، این داره میگه که، این داره میگه، یه نقل میگه گفت از ابو حمزه شنیدم، اون دیگری میگه گفت از هشام شنیدم. ما میدونیم یکی از این دوتا خلاف واقعه، بر کدومش تطبیق بکنیم؟ اون جایی که داره میگه از ابو حمزه شنیدم تطبیق کنیم، یا بر اون که داره میگه از هشام شنیدم تطبیق کنیم؟ اینا جامعه هم نداره. خب دیگه این کفایت میکنه، کفایت مذاکرات، چون بارها تکرار شده در این مسئله. و اما جواب، اما جواب شهید شرکتوس سر رو از اون اشکال خودشون به اون تقریب خودشون فهمدن، اینجوری میتونیم حل کنیم مسئله را که این نسخ کافی ما طریق به کل کلمتن کلمتن کل حرفن حرفن ازش نداریم که طریق معنعن داشته باشیم، بلکه یک تواتر چون داره این کتاب ها اطمینان داره. این اطمینان تا کی حاصل است؟ وقتی یه طریق معنعنی نیاد یه جای برخلاف اون که در این نسخه بگه اینجوری هست دون اون که در این نسخه هست. پس ملاک حجیت این نسخ کافی موجود به ایدینا اطمینان ماست، این از ناحیت. و من ناحیت اخرى میبینیم شیخ طوسی با سند معتبر به محمد ابن یعقوب کلینی در جلد اول از تهذیب میفرماید شیخنا یعنی شیخ مفید ایده الله تعالی این قسمت رو در زمانی می نوشته که شیخ مفید هنوز زنده بوده، قدس سرهما، ان ابی جعفر مرحوم ابن قولوی ان محمد ابن یعقوب الکلینی. پس سند شیخ به محمد ابن یعقوب الکلینی فی غایت العلوه، که شیخ مفید و مرحوم ابن قولوی است. ایشون نقل میکنه این روایت رو از محمد ابن یعقوب الکلینی بدون واسطه، بدون واسطه. نسخ تحصیب هم اینجا اختلافی با هم نداره، درست؟ صاحب وسائل هم باز به طریق معنعنی که در خاتمه وسائل به شیخ کلینی داره، ایشون هم بدون واسطه نقل کرده. پس ما طریق معنعن حجت داریم از ناحیه شیخ طوسی و از ناحیه صاحب وسائل، که البته حال صاحب وسائل چون سند بر میرسه به شیخ طوسی چیز اضافه خیلی نمیشه جز این که اطمینان ما رو بیشتر میکنه، چون اگه سند منحاز داشت ولی در نهایت میرسه به شیخ طوسی، بعد میرسه به شیخ کلینی سند صاحب وسائل مثلا. این شیخ طوسی رضوان الله علیه داره نقل میکنه با سند معنعن مسلم حجت که کلینی اینجوری فرموده، اونی که کلینی نقل کرده در کتاب کافیش بدون ابو حمزه است. این باعث میشه که اطمینان ما از نسخ موجوده کافی سلب میشه در این مورد، در خصوص این مورد، نه اینکه از کافی اطمینانمون سلب بشه، نه در خصوص این مورد و این کلمه و اینجا اطمینان ما از کافی سلب میشه، از این نسخه کافی. پس او حجت نیست، چون تمام معیار حجتش اطمینان بود، این حجت سلب شد. میمانه نقل شیخ طوسی بلا اشکال. پس ما اخذ میکنیم به نسخه شیخ که بدون ابو حمزه است و مسئله حل میشود. عبارتش رو بخونم که میفرماید و حله، یعنی حل اون اشکال، ان النسخ التي ثبتت ابا حمزه في السند لا مؤول علیها الا من باب الاطمینان. اون نسخی که ابو حمزه رو ثبت کرده و داره، که همین نسخ کافی موجود بعیدیناست، اینا لا مؤول علیها الا من باب الاطمینان لعدم وجود طریق شخصی معتبر الى كل نسخه، چون ما طریق شخصی به هر نسخه که نداره. بینما در حالی که یوجد لشیخ طریق معتبر الی الکلینی، که گفتیم در جلد اول تهذیب، و قد روا عنه، یعنی روا شیخ طوسی به اون سند معتبر عنه، عن شیخ طوسی، عن الکلینی به اسقاط ابی حمزه، فیزول الاطمینان عن تلک النسخ و یکون التعارض من تعارض الحجه و لا حجه. اونی که شیخ داره نقل میکنه حجه، اونی که نسخه که ابو حمزه رو داره اون لا حجته، چون اطمینان نداری. پس بنابراین مبهم میره، به این عقص میکنه. خیلی حرف جالبی، کجاش عجیبه، عجیبه از دلیل. بله،
با نسخه تحذیب هم همون مشکل نسخه کلینی رو داره. ما به نسخه های تحذیب اطمینان داریم، فقط کی گفته این اطمینان با اطمینان نسخه کلینی معارض نیست؟ کلینی هم با یه سند ادمام نقل کرد، شیخ هم با یه سندی از کلینی ادمام نقل کرد. نسخه تحذیب و نسخه کلینی هر دو ما بهشون اطمینان داریم، هیچ کدوم رو سند معلن بهشون نداریم. نسخه تحذیب هم همون مشکلی که نسخه کلینی دارن داره، فقط یه تعداد راوی اضافه کرده.
نه ببینید، اینجا دو تا اطمینان ذمه به هم میشه، یک اطمینان با یک طریق ذمه به هم میشه، اما در مورد کافی این وجود نداره. نه در مورد کتاب تهذیب اطمینان دارید به کتاب تهذیب یا نه؟ خب دارید، داره. خب میدونم اونجا هم همینجوره، اینجا هم همینجوره. ما منتها اونجا یه مزیل الاطمینانی پیدا شد، اینجا مزیل الاطمینان ما نداریم. نه اینجا اونجا مزیل الاطمینان داریم، اینجا مزیل الاطمینان نداریم. چرا؟ ما به این که این کتابی که الان این کتابی که موجوده نوشته شیخ طوسی است و همونی است که ایشون نوشته به این اطمینان داریم، کما اینکه به کافی هم اطمینان این اطمینان رو داریم، مگر اینکه یک مزیل اطمینان پیش بیاد. بلا به صرافت نفت در اثر این تواتری که داره اینجا هم اختلافی نمیبینیم، کسی دیگه از نسخه های تهذیب اینجا اختلافی با هم نداره، ناقل های از تهذیب هم خلاف این چه که ما در این تهذیب ها میبینیم نقل نکردن، بلکه همین جوری که در اینجا هست نقل کردن، چه در وافی، چه در نمیدونم بهار، چه در وسائل و جوامع دیگر و در کتب فقهیه استدلالیه. پس به این تهذیب اطمینان داره. خب حالا که اطمینان داریم میریم به تهذیب نگاه میکنیم، میبینیم که شیخ به سندی که تمام افراد به سند معتبرند داره از کلینی نقل میکنه که کلینی گفت سندی که کلینی ذکر کرده اینجوری بوده، هشام عن ابی عبدالله. این باعث میشه که اطمینان به کتاب تهذیب که داشتیم، این کتاب تهذیب هم به سند معتبر اومده، همین افرادی که تو کافی هستن به اینا میرسونه سند معتبر، که عبارت از شیخ مفید و ابن قولبه که میگه گفت هشام عن ابی عبدالله علیه السلام. پس این باعث میشه که اطمینان اونجا به میره. کجا؟
کافی هم اطمینان از
نسخه شیخ، کافی اطمینان از بین نمیبره که این کتاب مال شیخه.
از این نه
نه نه اطمینان ما به اینجور نداشتیم الان، و با وجود این اطمینان ما در اونجا سلب میشه، اطمینان ما در اونجا سلب میشه. اما اطمینان به کتاب شیخ داریم، نه باز به سنده ها. سند رو از باب اطمینان درست نمی کنیم، سند رو از باب خبر واحد داریم درست می کنیم. پس حرف آقای سعد این میشه که ما به این دوتا کتاب، به کتاب ها یعنی به کتاب کافی، نه به این سند، به کتاب کافی و به کتاب تهذیب به هر دوش اطمینان داریم. لخلی و تبعه ما درست به این دوتا کتاب و به این که اونچه که در اینجا نوشته شده از کلینیست، اونچه که در اینجا هم نوشته شده از شیخ طوسیست، به این اطمینان داریم. این خصوصیت کتاب تهذیب که بدون واسطه داره بلا واسطه نقل میکند در تهذیب با سند معتبر، این باعث میشه که اطمینان ما در ناحیه کتاب کلینی به این نسخه‌ای که دست ماست که اینجا اشتباه نشده و این نسخه طبق همون حرف کلینی است که نوشته است، اطمینان ما سلب میشه. شما میگید اون باعث میشه که اطمینان ما در اینجا سلب بشه. بله میگیم اطمینان در سند سلب میشه، نه در تهذیب که شیخ اینجوری نوشته. شیخ اینجوری نوشته، ما اینو اطمینان داریم، چیزی باعث نشد که این اطمینان ما از دست بره. خب حالا اونجا اطمینان به نسخه رو از دست دادیم، اینجا اطمینان به تهذیب رو از دست ندادیم. حالا میمانه خود سندی که شیخ داره نقل میکنه، این سند حجت و معتبره، چون تمام افراد من به سند معتبر. از راه دلیل حجت خبر واحد میگیم بله اون چه در تهذیب هست و بدون واسطه هست این حجت هست.
این استفاده
در کجا ما این رو در صاحب وسائل گفتیم، نه در شیخ طوسی. اینجا به خدمت شما عرض شد که این بیانیست که ایشون میفرماید. خب این بیان اگر ایشون غفلت از اون بیان ثانی نداشتن اینجوری نمیشد حل بکنن مسئله رو. خب بیان ثانی تردد رو از بین نمیبره به طور کلی. وقتی اطراف، اگر فقط اطراف قضیه همین مقدار بود خب بلاله شما به اینجوری حل میفرمودید، اما تعارض ما در اثر این است که حرف کلینی در این نسخه های کافی با نقل شیخ طوسی، با نقل شیخ طوسی از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی، اونا با هم اختلاف داره. پس یه مجموعه است که با هم دارن تعارض میکنن، فقط یه گوشه نیست که اونجا رو بریم حل بکنیم و بگیم مسئله تمام شد طبقش فتوا میدیم. چون ایشون قدس سر را توجه نداشتن به این که در کتاب تهذیب و استبصار به اسناد این احمد ابن محمد ابن عیسی هم اختلاف وجود داره، به این راه بسنده فرموده است. و با توجه به اون پس این راه حل نمیتونه بکنه، ولی کلامه تتمه. صلی الله علیه و آله.